بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که معونه‌ای که استثناء شده، بعد معونه‌ای که استثناء شده آقایون فرمودن که معونه سنه است. این سنه را از کجا دراریم؟ این جلو رو میگیریم، من نمیتونم نگاه چیز کنم، این بد جوریه. بله، حالا روایاتی که راجع به معونه وارد شده ما اینا رو میخونیم و استدلالایی که آقایون کردن عرض میکنیم، ببینیم مطلب تمام یا نه. روایات مسئله 11، به شکل 11 روایت در این کتب هست که این 11 تا گویا برگرده به 8 روایت. ما حالا این 11 روایت رو میخونیم، اون وقت راجع به معناشو باید بعد بحث کنیم. روایات مسئله، یکیش من الان از روی جامع الاحادیث میخونم، ولی آدرس اون وسائلم عرض میکنم که کجای وسائل داره. روایت اول باب 13 جامع الاحادیث که در وسائل باب 12 حدیث 1 از ابواب ما یجب فیه الخمسه، روایت ابن ابی نصر عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمسو اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فكتب عليه السلام بعد المعونه. این یه روایت که خب این خیلی روشن نیست که آیا معونه تحصیل ربه یا مراد معونه شخص ساله، خیلی روشن نیست. حالا بحثای روی این بر خواهیم کرد. این روایت، روایت دوم این باب، روایت ابن شجاع نیشابوریه که حدیث دوم همون باب هشتم از وسائل، حدیث دوم باب هشتمه. چیه؟ حدیث دوم از باب هشتم. این روایت اینه: روا سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علی بن مهزیار قال حدثنی محمد بن علی بن شجاع نیشابوری انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من زیعته من الهنتته ما تکرن ما یوزکا، صد کر بوده، ما یوزکام در تهذیب هست، مقداری که متعلق زکات قرار می گرفته. فا اخذ من هل عشر، اون اشار از طرف دولت که عشر زکات را می گرفتن، عشر این هنته رو به عنوان زکات گرفتن. فاخذ منه العشر عشرت و اکرار، این به حساب مثل خراج السلطانه. و ذهب منه به سبب امارت زیعه سلاسون کر را، خب یه مزرعی رو بخوان تعمیر کنند و صلاحیت بهره برداری اینا پیدا کنه، خب خرج داره، آب و غیر آب و عمله و اینا میخواد. 30 کرم به ملاحظه این کم قهرن کم شده از این 100 کری رو که از اینجا برداشتن، این مونده 60 کر. کر عبارت از یه مکیالی بوده، البرو الکرو منه به 60 درهما که تو این کتاب های عددی هم هست، اسم مکیال بوده که همین رو هم قرینه میگیرن که در روایاتی رو که برای کر آمدن تهدید کردن که آیا ما مثلا مکیال حساب کنیم بعضی چیزاست یا مساحت مثلا حساب بکنیم، اونجا میگن چون وزن حساب کنیم، کیل حساب کنیم، یه بحثی هست اونجا میگن که چیز عبارت از کیل پر. حالا من لذی یجب لکم من ذالک، به حضرت هادی عرض میکنه چه چیزی از این مقدار سهم شماست که یه همچین کم شده و 60 تا مونده. و هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شیئون، که آیا برای اصحابه این ممکنه برگشت کنه به عشر، یعنی اصحاب العشر که مستحقین عشر، افرادی که استحقاق عشر دارن، آیا قبول نیست اینی را که داده شده به سلطان؟ که چون مورد سوالم قرار گرفته اینا که سلطان میگیره حساب میشه یا نه. اگر قبول نباشه خب باید به اصحاب العشر از این هنته داد و سهم اونا رو، اگر نه قبول باشه نه. ممکنه این باشه، ممکنه اصحابه برگشت کنه به رجل. خب یکی از چیزهایی که هست در خرمن اگر اشخاص بیاد یه حق الحسادی هست که خب آمدن و جلوی خرمن اینا یه چیزی مناسب داده بشه در روایات هست، منتها وجوب شرعی به الزامی نداره، ترغیب شده بهش ولی به حد الزام نیست. یعنی سوال میکنه که آیا اصحاب این رجل هم باید یه چیزی به اونا، اصحاب اونا که آمدن پیششو همراهش آمدن، به اونا باید چیزی بده یا نه. اینم ممکنه. حضرت میفرمایند بر این که اونی که لازمه خمس دادن از زائد از مخارج، که در نتیجه معناش عبارت از این است که همین 60 را 40 تا مخارجش بوده، 12 از 60 تا که خمس 60 تا بدن، این کافی است. پس اگر مراد این باشه که آیا قبول این چیز زکات، این معناش عبارت از میشه بله حسابه. تو روایت های دیگه هم هست که حساب میشه. یا حق الحسادی که میان و جلوی چیز واجبه یا نه، از این استفاده میشه واجب نیست، نباید اونا رو هم کسر کنن و واجب نیست. ولی حالا اگر به فرض دادن یه چیزی به اونا دادن، خمس بقیه باید داده بشه، چون اونا هم خودش از معونه شخصه، معونه متناسب به شخصه. اگر دادن، ندادن هم که همون شرطا باید تخمیز بشه. اینه خلاصه، اونی که خارجن داده میشه خمس او باید باشه. این روایت، این روایت از نظر سند یه بحث متنابهی داره. اینو عرض کردیم که نسخه تهذیب بدون اختلاف محمد ابن علی ابن شجاع داره، و نسخه ای هم که ما باش مقابله کردیم نسخه ایست که با نسخه خود شیخینا مقابله شده، که انسان مطمئن میشه که همون نسخه اصلی همینجور محمد ابن علی ابن شجاع بوده. ولی نسخه استبصار، نسخه هایی که معتبر بوده در نهایت اعتبار، اونها علی ابن محمد ابن شجاع داره. نسخه ایست که قطب راوندی تصحیح کرده، از کتب شیخ انصاری بوده، من عکسیش پیش من بود یه مدتی، همینجا رو من مقابله کردم. و نسخه دیگه ای که خیلی از محدثین بسیار مهم، رجالیین و محدثین مهم مقابله و تصحیح کردن، اونها هم بل اتفاق همشون یک نفر هم حاشیه نزده، با اینکه اون نسخه سر تا سر حاشیه بود که به عنوان اختلاف نسخه چیزی رو ذکر بکنن ذکر نکرده بودن. احیانا هم از نسخه خط شیخ گاهی بعض جاها محشی نقل می کردن. اونا همه علی بن محمد بن شجاع. جامع الروات هم که از استبصار نقل می کنه، علی ابن محمد ابن شجاع. البته وسائل اون دیگه توضیح نمیده که تهذیب چطوره، استبصار چطوره، فقط به عنوان کلام شیخ نقد میکنه. اونجا علی ابن محمد ابن شجاع نقل کرده و میگه و فی نسخه محمد ابن علی ابن شجاع، نمیگه این نسخه چیه. علل قاعده مراد از نسخه یعنی نسخه تهذیب. شیخ این را نقل کرده و فی نسخه یعنی نسخه تهذیب عبارت از محمد ابن علی ابن شجاع. اینه، ما تقریبا مطمئنیم که بین نسخته این نسخه تهذیب و استبصار اختلافه در اصل. حالا ببینیم کدام یکی از اینا از صحیحه. طبیعی قضیه قطع نظر از چیز، ممکنه برای انسان ظنی حاصل بشه که بگیم چون استفسار بعد از تهذیب نوشته شده مثلا صحیح تر از آب در آمده باشه، و تهذیب را چون نسخه برداری فوری می کردن اینجور نبوده مثل مای 40 سال 50 سال در اختیار ما باشه بعد کسی بخواد ازش نسخه برداره. اینی که در دست شخص باشه خب حک و اصلاح خیلی میتونه بکنه، ولی اما یه چیزی که فوری ازش نسخه برداری کنن نسخش خیلی مختلف میشه دیگه. میبینید حک و اصلاح و زمینه اینا خیلی بقیه نمیمونه برای چیز. خب نسخه این دو کتاب به نظر میرسه مختلفه. حالا کدام یکی از اینا صحیحه؟ ما اون مقداری که فحص کردیم شخصی به نام محمد ابن علی ابن شجاع به این نام که بتونیم در این روایت احتمال بدیم اون مراده برخورد نکردیم. البته محمد ابن علی شجاعی که علی القاعده باید جد شجاع بوده که به این عنوان شجاعی لقبش شده، که میخوره که اون محمد ابن علی ابن شجاع باشه، محمد ابن علی شجاعی، این هست. غیبت نعمانی رو در سنه 342 او روایت میکنه و چیز نجاشی که ولادتش 372 است، ایشون میفرماین که من دیدم که غیبت نعمانی رو اشخاص قرائت می کردن به همین محمد ابن علی شجاعی، یا این بر اونا قرائت می کرد، الان این درست من یادم نیست. خلاصه این چون راوی بوده کتاب را از نعمانی، لذا برای سماع حدیث، استفاده حدیث، اشخاص می رفتن پیش این که این کتاب نعمانی رو به وسیله شاگرد نعمانی استفاده کنن. پس هم در غیبت نعمانی در مقدمش اینا هست که این کتاب را در سنه 342 محمد ابن علی شجاعی سماع حدیث کرده. در غیبت طوسی، دو جای غیبت طوسی تصریح شده، غیبت شیخ طوسی که همین از نعمانی محمد ابن علی شجاعی نقل میکنه، اونم هست. نجاشی هم که خودش میگه من دیدم که این روایت میکرد این کتاب را از نعمانی، این محمد ابن علی شجاعی هست. ولی خب و به احتمال قوی همین محمد ابن علی ابن شجاع باشه، به این اعتبار شجاعی گفتن. ولی انسان مطمئنه که اون محمد ابن علی ابن شجاع یا محمد ابن علی شجاعی اینی نیست که در روایت حضرت هادی هست، برای خاطر اینکه او شاگرد نعمانیه، در 342 کتاب را از نعمانی روایت کرده. نجاشی که 372 متولد شده این کتاب را دیده که اشخاص پیش همین شجاعی این کتاب را میخونن. پس طبعا این شخص تا اواخر قرن 4 زنده بوده، و اینی که از حضرت هادی نقل میکنه ابن شجاعی که راوی از حضرت هادی است و علی ابن مهزیار از او روایت میکنه، این اقلن یک قرن جلوتر از اون چیزه. حضرت هادی 254 رحلت حضرت در 254 او 140 سال چقدر بعد از این وفات حضرت تا اون تاریخ ها زنده بوده، 140 سال بعد از وفات حضرت هادی یقینا زنده بوده، چون نجاشی درک کرده او رو. این یقینا اونیست. و ما هر چی گشتیم در جایی به نام محمد ابن علی شجاعی پیدا کنیم که بشه تطبیق بکنه با این مورد، قابل تطبیق با این مورد باشه، پیدا نکردیم. اما علی ابن محمد ابن شجاع این را ما غیر از این موردی که در استبصار هست 22 جا اطلاع پیدا کردیم که این شخص هست، منتها 8 جای از این 22 جا به نام همین علی ابن محمد ابن شجاعه، پدر و جد اینا نوشته شده، که اینا 8 جا عبارت از 5 جاش در کتب صدوقه، یکیش در تفسیر عیاشیه، یکیش در فلاح السائل، یکیش هم در رجال کشی. 8 جا به عنوان علی ابن محمد ابن شجاع هست، 2 جا به عنوان علی ابن شجاع هست. همون علی ابن شجاع با علی ابن محمد ابن شجاع یکیه، چون یکی از چیزهای خیلی رائج تلخیص در انصابه. یه الفاظی که یه مقداری کمتر استعمال میشه مثلا بابوی، فضال، همین کلمه شجاع که کمتر استفاده میشه، معمولا تلخیصن میگن علی ابن بابوی، حسن ابن فضال، علی ابن فضال، وانکه تا فضال فاصله زیاده. و این خیلی رائج رائجه، احتیاج به سماع نداره، یه طبیعی است در تلخیص اشخاص میکنن. ابن سماعه میگن مثلا، گاهی تلخیصن گاهی نمیگن. این تعبیرات رائج سماعی هم نیست، قیاسیه. دو جا از همین علی ابن محمد ابن شجاع، علی ابن شجاع تعبیر شده، یکیش در رجال کشی رقم 1036، این چاپی را که دانشگاه چاپ کرده که اصح از اون چاپ قدیمی شه، خیلی فرق داره، این 1036 داره. و راوی و مرویان انهش هم همون راوی و مرویان علی ابن محمد ابن شجاعه، چون علی ابن محمد ابن شجاع کسی که زیاد ازش روایت کرده جعفر ابن احمد ابن ایوب سمرقندیه. از این 22 روایت 11 تاش این جعفر ابن احمد روایت کرده، 11 تاش دیگران. و اون یه متکلم مهمی بوده، از این عکس حدیث کرده، از این ابن شجاع. و مرویون انه علی ابن محمد ابن شجاع، یکی از مرویون انها که متعدد ازش روایت کرده، محمد ابن حسین، که همون محمد ابن حسین ابن عبد الخطابه، که بعض جهان به همین تفصیل هم هست، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب. منتها در رجال کشی اینجا این مطلب مصحفه، عبارت اینجوره: جعفر ابن احمد، همون جعفر ابن احمد ابن ایوبه که جاهای دیگه رجال کشی شاهده، ان علی ابن شجاع، ان محمد ابن الحسن. این حسن تصحیفه و صحیح حسینه، همین محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب کوفیه. یک جا خلاصه در رجال کشی اینجور نقل شده، یک جام در رجال شیخ در اصحاب حضرت هادی که میخواد ذکر کنه، میگه علی ابن شجاع نیسابوری، همون علی ابن شجاع، همون علی ابن محمد ابن شجاع که از اصحاب حضرت هادی است. اینجا کتابت هم ابوالحسن ثالث حضرت هادیه. اختصارا علی ابن شجاع تعبیر کرده. پس دو جام تعبیر علی ابن شجاع، یک جا او ابن شجاع تعبیر شده تلخیصا، و او شواهد و تنزیل حاکم حسکانیه. در آیه نساء ملکن عظیما که هست، آتیناه ملکن عظیما، در تفسیر ملکن عظیما روایتی همین جعفر ابن احمد که همین سمرغندیه از ابن شجاع از محمد ابن الحسین روایت میکنه، اینم ابن شجاع. در بقیه موارد که موارد دیگه، اینا ال چیز داره، از شجاعی داره، راوی هم همون جعفر ابن احمده، مرویان هم گاهی همون محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هست، ولی از شجاعی. این دیگه بقیه مواردی که در رجال کشی هست همه به تعبیر از شجاعی هست. 11 موردش در رجال کشی هست، 12 مورد در رجال کشی هست. در این 12 مورد همش تعبیر شجاعی شده، غیر از 2 مورد که یه جا علی ابن شجاع یه جا علی ابن محمد ابن شجاع گفته. اینجوریه. یکی از موارد دیگه هم که اسم شجاعی درش آمده، چون تصحیف شده من عرض میکنم، این کتاب ها چون مصحف و گاهی غلطه، برای خاطر این در رجال شیخه، شیخ طاهر ابن عیسای وراق که متکلم بوده اهل کش، او ترجمه او رو که کرده اونجا میگه که روا ان جعفر ابن احمد ان شجاعی ان محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب. تو رجال کشی هم موارد همین جوره، نوعن راوی طاهر ابن عیسی ان جعفر ابن احمد ان شجاعیه، همین طریق هم هست که مراد طاهر ابن عیسی ورابه. منتها در رجال شیخ تحریفی شده در این نسخه های موجود که ما دیدیم، و نسخه صحیحی رو که ما مقابله می کردیم نسخه قحپاییه. او صحیحش رو نوشته، صحیحش همین بود که ما خوندیم، ولی نسخه هایی که پیش ما بود جای شجاعی خزائی داشت و کلمه انم بینش نبود، شده بود جعفر ابن احمد الخزائی، بعضی ها تصحیف بیشتر احمد ابن جعفر الخزائی، دیگه تصحیف فوق تصحیف، و نه صحیح عبارت از جعفر ابن احمد ان شجاعی که نسخه مولا عنایت الله قحبائی که مقابله کرده او اینجوریه، صحیحش اینه. خلاصه در اینجاها ما نگاه کردیم دیدیم 22 مورد غیر از این اسم علی ابن شجاع، علی ابن محمد ابن شجاع، ابن شجاع، شجاعی که شخصش هم همین از نظر راوی و مرویان آمده. یک چیزی هم که این هم خواستم عرض بکنم، دو جای رجال کشی که به زمینه اون یه موردی که قبلا عرض کردیم، 3 جای رجال کشی همین چاپ دانشگاه غلط داره، یعنی نسخه غلط بوده و از روی نسخه غلط. یکیش عبارت از همون بود که محمد ابن الحسین باید باشه شده حسن. دومش عبارت از شماره 299، عبارت اینجوریه، جعفر ابن احمد شجاعی ان محمد ابن الحسین. این ان شجاعی ان محمد ابن الحسین، کلمه ان سخت شده درش، جعفر بن احمد ان شجاعی ان محمد بن الحسین، این کلمه ان سقط اینجاست. یک جا مورد دیگه 766، رقم 766، طاهر بن عیسی اونجا داره قال حدثن شجاعی، همه جا طاهر بن عیسی، هم رجال شیخ هم همینجوره، جاهای دیگه هم هست، به واسطه جعفر بن احمد نقل میکنه. این ان جعفر بن احمد ظاهرا سقط شده، بقیه جاها دیگه همونجور صحیح هست و درست. خب این موارد هست. پس بین مراجعین که ما محمد ابن علی شجاعی منطبق باشه به این طبقه ما برخورد نکردیم، ولی علی ابن محمد ابن شجاع که علی ابن شجاع نیشابوری هم شیخ جز اصحاب حضرت هادی ذکر کرده که تلخیصی است از علی ابن محمد ابن شجاع، اینها خب مذکوره در اینجا ذکر شده. 22 مورد با استفسار زمینه بکنید میشه 23 مورد هست. خب حالا این در این کتاب ها توثیق نشده، ولی به نظر ما میاد که این باید ثقه باشه، چون اولا اون سمرقندی جعفر ابن احمد ابن ایوب سمرقندی متکلم معتبریه، او اکثار روایت کرده، 11 تا روایتشو کشی نقد کرده. حالا کتاب های دیگه دست ما نیست که ما ببینیم، کتاب های کلامی اینا اگر بود شاید خیلی جاها مطالب بود. 11 جا روایت کرده از او، و خود درباره جعفر بن احمد بن ایوب تعبیری نجاشی داره، میگه صحیح الحدیث و المذهب. ما خیال میکنیم این تعبیر صحیح الحدیث سه جور درباره اشخاص سه تا تعبیر هست متعارفه. گاهی درباره بعضی ها میگن صحیح الحدیث، درباره بعضی ها میگن ضعیف الحدیث، بعضی ها میگن یعرف و ینکر. ما خیال میکنیم مراد این باشه، صحیح الحدیث این روایت هایی که نقل کرده روایت های صحیح و قابل اعتماده، ولی صحیح مصطلح ما نیست، یعنی روایت معتمد و قابل اعتماده، بنجلها رو نقل نکرده هرچی هست. ضعیف الحدیث معناش اینه متعارف احادیث، احادیث غیر قابل قبوله، مورد استنکاره، مثل نقلیاتی که سیف مثلا در تاریخ داره، نوعا یه حرفاییست که در جای دیگه پیدا نمیشه و بی اساسه. یعرف و ینکر این است که مختلفه، بعضیاش شاهد صدق داره بعضیش نداره، مختلفه. بعضیش مثلا یعرف، بعضیش میگن نه این چه حرفیست و میگن این حرف اساس نداره. اگر درباره کسی صحیح الحدیث گفتن، علاوه بر اینکه شخص خودش موثقه، بنجلها رو هم جمع‌آوری نکرده، اونایی که نقل کرده چیزای معتبری بوده، این علامت اعتماد به این است که اون شخص که این روایات رو اخذ کرده از آدمای معتبر روایات رو آمده اخذ کرده. حالا جعفر ابن احمد ابن ایوب که شیخش همین شجاعیست که اکثار روایت کرده ازش، از کلمه صحیح الحدیثی که نجاشی درباره این سمرقندی گفته میشه استفاده کرد که شجاعی روایاتش مورد قبوله، شجاعی خودش آدم معتبره، اون که شیخ اینه. اصولا شیخ یه آدم معتبر بودن اصل اولی اعتبارشه، اونم این کلامم اگه نبودم یه نحوه چیزی بود. حالا صحیح الحدیث هم درباره سمرقندی نوشتن. یکی دیگه از بزرگانی که از شخصیت‌های بسیار درجه اول عالم اسلام و تشیع عیاشیه، در کمال الدین روایاتی رو از همین نقل کرده. سه تا روایت در کمال الدین عیاشی داره که از علی بن محمد بن شجاع نقل کرده. خود علی ابن مهزیار، خب خودش از اجلاء طائفه است، خیلی هم جلالت داره. نامه رو بنویسه و چنین نامه رو ضبط کنه و با خصوصیات رو نقل کنه بدون اشاره و چیزی هم نگفته باشن، کسی هم که مثلا حرف در این نامه هست چیزی ذکر نکردن، اینا هم چیزهاییست که تأیید میکنه. کیو؟ مکاتب؟ کیو؟ نه مکاتبه نباشه، نه مکاتبه نیست، درسته. نه 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 بله نه 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 این مکاتبه نیست، نه این مکاتبه نیست، من مکاتبه روایت دیگه است، این مکاتبه نیست. خلاصه علی ابن مهزیار این هم روایت را آمده ضبط کرده و برای چیز خود نقلی. جبرئیل ابن احمد اونم، حالا اون جبرئیل ابن احمد من نمیدونم چجوره، اونم یکی از رواته. خلاصه اجلا هم از این روایت کردن، علائم اعتماد به شجاعی علی بن محمد بن شجاع هست. به نظر میرسه که این روایت روایت معتمدی باشه و نمیشه این روایت را نادیده گرفت، باید عمل کنیم. این روایت دو بود. روایت سومش، نه میان بعد بحث میکنیم، من حالا خود روایت ها رو میخونیم. روایت سوم این باب که در چیز باب هشتم، حدیث هفت باب هشتم ما یجوفی الخمس وسائله، در چیز در جامع الاحادیث باب دوازدهم حدیث چهاره در جامع الاحادیث، ولی در وسائل باب هشتم حدیث هفته. همون حدیثی است که عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد بن عیسی ان یزید قال کتبت و جعلت لک الفدا تعلمنی ما الفائده و ما حدها رأیک، یعنی اسأل رأیک، ابغاک الله تعالی ان تمن علیه به بیان ذلک لکی لا اکون مقیما علی حرام لا صلات لی ولا صوم، فکتب الفائده مما یفید الیک فی تجارت من ربحها و حرس بعد الغرام او جائزه. این کلمه در باب حرس میگه بعد از اینکه غرامت ها رو ما کنار بگذاریم. خب این بحث غرام اینا میاد بحثش، اینم یکی از روایاته که ما استظهار کردیم که مراد از این یزید، یزید ابن اسحاق شعره که از اصحاب از صادق و منتها از حضرت رضا هم احیانا نقل میکنه، احتمالا این مثلا از حضرت رضا باشه. و دیدم که مجلسی اول هم استظهار کردی که مراد از یزید همین یزید ابن اسحاق شعر باشه، او هم بعد نگاه کردم، اخیرا نگاه کردم. اینم دیگه اگر جای دیگه اشکال نکنیم حرفی درش نیست. بله حالا من خیلی روش تکیه نمی کنم، اینو میگم قبلا اینجوری نوشتیم، خیلی من روش مبتنی نیست چون مسئله بینید. بله بعد از همین باب دوازده جامع الاحادیث حدیث نهش، علی ابن مهزیار در اون روایتی که میگه ابو علی ابن راشد میگه از من سوال کردن مقصود از حق چیه، اونجا از آخر که سوال میکنه قلتو و تاجر علی و سان او بیده سوال میکنه. حضرت میفرمان ذالکه اذا امکنه هم بعد معونته هم، این دیگه معونت الاشخاصه نه معونت چیز مال و ایناست. این هم حدیث نه از باب دوازدهم و حدیث سه از باب هشتم وسائل. حدیث بعدی این باب که حدیث ابو بصیر که در وسائل تو باب هشتم حدیث دهم قرار گرفته، در هر دو جا حدیث دهم قرار گرفته، هم در وسائل هم در جامع الاحادیث حدیث دهم. منتها جامع الاحادیث حدیث دهم باب دوازده است، در وسائل حدیث دهم باب هشت. اونجا که سوال میکنه در بستان میوه فراهم میشه، و کتب و ان الرجل یکون فی داره البستان، روایت ما معتبر دونستیم ولو احمد بن هلال در سندش هست، ما اونو معتبر دونستیم، اشکال دیگه در سند نیست. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام تا میرسه و ان الرجل یکون فی داره البستان فی هل فاکهه یأکلها العیال و انما یبیع منه الشی بمئت درهم او خمسین درهما حل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا و اما البی فنعم و کسائر ضیاع، که میگه چیزایی که مصرف میشه میخورن این دیگه خمس درش نیست. این هم چیز. حدیث بعدی این باب حدیث معروف علی ابن مهزیار طولانی که اون روز خواندیم، که اونجا هست که تو باب ما یجب فی الخمس وسائل باب هشتم، باب هشتم حدیث پنجه، اونجا هست و اما الذی اوجب من الغلات و الضیاع فی کل آمن فهو نصف السوس ممن کان ضیعته تقوم به معونته، که مراد ضیعته تقوم به معونته هم ما معنا کردیم یعنی بعد از این که نصف السوس را خارج کردی اگر دیدید کفاف میده به استبعد از خروج، خب شما خمسش رو باید بدید، اما اگر همین جوری خارج نکرده کفایت میکنه برای معونه، ولی اگر بخواد خارج کنید کفاف به معونه نمیده، او رو نمیخواد امام بفرماید. ظاهرا یقوم به معونته یعنی بعد از اخراج لنگ نشه، خب ببینن داره معونه شد. و من کان از زیعتو لا تقوم به معونته فلیس علیه نصوصه ولا غیر ذلک. اینم این روایت علی بن مهزیار. بعد روایت ابن شجاع ابن ابی نصر هم خوندیم از باب دوازدهم. اونا که از باب چیز در جامع الاحادیث دیگه هیچی به گردن او نیست، نه حالا این دیگه توضیح داده نشده چیز دیگه از این ناحیه. اگر به فرضم حضرت اون چیزایی که قرار داده بود برای اشخاص بله حالا توضیح داده نشده، حالا غیر ذلک حالا هرچی هست. بله مسئله بعدی بله باب دوازده حدیث یک به نمیر چلی یک بله این روایات باب سیزده که دو تاشو خوندیم، یکی همون ابن ابی نصر بود باب سیزده، یکی هم ابن شجاع بود، دو سه تا روایت دیگه هم راجع به علی ابن مهزیار و ابراهیم ابن محمده که اونا رو هم قبلا خوندیم، یه مختصر توضیحی هم فردا با معناش باید بدیم.